اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. خدا اسمان نه خو اسمان تشریح میشن بعد میگم درست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على افضل انبیائه و خاتم رسوله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بمحضر مبارك رسول الله وجود نازنين امير المؤمنان وحضرت زهرا وتعجيل در فرج وصحة سلامتي وجود نازنينشون صلوات خواهد بفرمید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. انشاءالله که خداوند فرج امام زمانمون رو از سایه قرار بده و موانع ظهور رو برطرف کنه. گذشتگان، امام عزیز، شهدا از صدر اسلام تا کنون و شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدایی که با اشرار، منافقین، قاچاقچیا، تروریستا، وهابیا، داعشیا، هر کجای عالم عزیزن برای ما، هر کجا مؤمنی، جوانی جونش رو در راه خدا میده و تا الان به شهادت رسیده اند و شهیدی هم که فردا انشاءالله تشییع میشه، پدر مادرای شهدا، سادات، خیرین، واقفین، اهل خیر، اونهایی که از خودشون باقیات و صالحات گذاشتن، مساجد و مدارس و اماکن عمومی و در هر حال موفق بودن، اموات خودتون، پدر مادراتون، همه رو شاد کنید و صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشالله که شفای همه مریض ها باشه. حالا گاهی وقتا بیماری عارضه جسمی است و گاهی وقتا هم عارضه بغتتن و آنی است. گاهی وقتا انسان یه مریضی های پیدا میکنه، حالا به مرور زمان بعضیش هم ادامه پیدا میکنه، مثل سرطانی ها، بیماری های قلبی که متاسفانه در ایران این دوتا امر خیلی شایعه، یعنی مخصوصا سرطان ریه و معده در ایران به اضافه به اصطلاح ناراحتی قلبی. ایران نسبت به کشورهای دیگه شاید گوی سبقت رو برده باشه. گاهی وقتا بغتتن یه مشکلاتی بر آدم پیش میاد، حوادثی پیش میاد، مثل یه تصادف که آنن یه تصادف انجام میشه. حوادث غیر مترقبه، سیلی، زلزله، چاهی، به هر حال اینا هم یه نوع عارضه است. و تو این چند روز هم که گاهی اسم برده شده از دوست عزیزمون جناب آقای صالحی، حاج فرج الله صالحی، که یکی از دوستان خوب و مؤمن و برادر شهید و عموزاده شهید و خودشون هم از رزمنده های دفاع مقدس و خانواده شون همینطور، ایشون هم یه فرزکاری کرده بودن و خلاصه یه قطعی از این فرز زده بود تو چشمشون که حال بیمارستان بودن، امروز مرخص شدن. انشاءالله دعای شما باشه و حمد شفاء شما باشه. این نور چشم ایشون هم کامل برگرده. البته من بهشون هم گفتم همینطور که شما ته چشمت نور میبینی، منم ته دلم خبر میده که خداوند به لطف حضرت زهرا چشمتون رو برمیگردونه و خوب میشه و انشاءالله همه اونهایی که اینطور عوارضی برشون پیش میاد شفا پیدا کنن. شفایشون هم یه حمد همراه با صلوات بر محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خداوند همه مریضا رو شفا بده. آقای صالحی هم که بغلمون نشستن، ایشون هم نوهشون یه مقدار ناراحتی پوستی داره، ایشون هم به برکت حضرت جواد سلام الله علیه خدا شفاشون بده و سلامتی خودتون هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ولی چون دو تا مناسبت میخواییم اشاره داشته باشیم، اول تفسیر قرآنی اشاره کنیم و بعد هم مسئله وحابیت و تخریب بقی و این بلای جهانی که به جان مسلمان هست، به جان انسانیت. مسلمان تنها نه، هر کجای عالم گرفتار این فساد هستند و این قده چرکین سرطانی به نام داعش و سلفیگری و وحابیگری که حالا در قسمت صحبت دوم صحبت هم اشاره کنم، از قرآن هم استفاده کنیم. سوره بارکی بقره بودیم و اگه یادتون باشه و بشر الذین آمنو رو تو اون جلسه قبل تفسیری صحبت کردیم که خداوند یه بشارتی داد به اونهایی که عمل صالح دارن و عمل صالح هم تعریفش اینجوریه که آنچه عقل و شرع با هم تاییدش کنه، هم عقل خوب و سلیم که البته این عقل منظور عقل اهل بیت و عقل به اصطلاح کامله. گاهی وقت چیزای ما به عقل اونجور در نمیاد، در حالی که به نفع اونم هست و عمل صالح هم هست. اون عقل سلیم، عقل مطلق نافع و هم شرع هم تایید کنه، یعنی از طرف خدا هم دستورش رسیده باشه، اینا میگن عمل صالح. که اینقدر تو قرآن اشاره شده، شما قسم میخورید ولعصر که 10 ترجمه داره ولعصر. چه عصری؟ یه عده میگن عصر قیامت، یه عده میگن عصر ظهور، یه عده میگن عصر عرفه، یه عده میگن عصر جمعه، یه عده میگن عصر منا، آخرین روزی که حجاج نماز ظهرشون رو خوندن و عصرم خوندن و از منا حرکت میکنن به طرف مکه که انشالله اعمالشون رو تمام کنن. یه عده‌ای هم میگن مثلا عصر غیبت، دورانی که امام زمان نیست و انسان مؤمن همیشه توجهش به خداست و میگه اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. بعضی هم گفتن که این عصر عصر عمل انسانه، عصر عمله، یعنی یه دوران عمل، کنایه از اینکه انسان یه دورانی داره. همه این قسم ها رو که میخورید پشت سر هم میگید انسان ضرر میکنه، راستی راستی ضرر میکنه. پیغمبر به ابوذر غفاری فرمود یا ابوذر از دنیا و ما فیها ملعون و ملعونه، دنیا و هرچه درش هست ملعون و ملعونه است، مگر اینکه بخری الا من ابتغى وجه الله، مگر اینکه بخری رضایت خدا را. اونش عمل صالح. شما همون سوره هم میگید که همه ضرر میکنن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. یا مثلا میگید که ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولی من خداست، اون خدایی که کتاب فرستاده، اون خدایی که پیغمبر فرستاده، و اون خدایی که قرار است متولی امر صالحین آدمای خوب باشه. پس معلوم میشه که خدا دست آدم خوبا را زود میگیره. البته آدم بدا هم نباید ناامید باشن، چون روایت داریم که در روز قیامت اونقدر رحمت خدا دامنش گسترده است که ابلیس هم به طمع میافته. میگه خدایا اینطور که معلومه در وا شده، همه دارن میرن، رحمت خدا شامل حالشون شده، خدایا رحمت رو شامل حال منم بکن. و از خدا میخواد. بنابراین عمل صالح که خداوند در این سوره مبارکه بقره میفرماد بشارت بده به انسانایی که عمل صالح دارن و از خودشون آثار خیر و بشر الذین آمنو، ایمان آوردن، عمل صالح هم دارن که بهش مال اوناست. این مال گذشته بود. تو دنیا هم اگه کسی خوب باشه خدا یه لشکر براش درست میکنه به نام حب، محبت. خیلی مهمه. یعنی این محبت یه لشکری است که همه جا را تسخیر میکنه. ببینید هر کی میرسید میگه فلانی رو من دوستش دارم، دیده و ندیده عشق و محبتش تو دل شما میفته. خب شما شدید لشکرش دیگه. یعنی وقتی قرار است لشکر بشود تو جنگ بدر 3 نفر مهدور الدم اعلام شدن. خدا گفت از این 10 نفری که اسیر شدن 7 نفرشون که با سوادن مردم رو با سواد کنن، هر نفری 10 نفر رو با سواد کنه آزاد، 3 نفر دیگه چون رو یکیشون رو گردن بزن که ولید ابن عقبه بود، و 2 نفرشون رو تبعید کن به شهر دیگه. اینی که قرار بود تبعید بشه گفت یا رسول الله یا اسبسلا یا محمد، چون اون ایمان به خدا نداشت که اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفت من ایمان نمیارم و منم مثل اونام، چرا منو تبعیدم میکنی، چرا گردنمو نمیزنی، چرا منو نمیکشی، منو بکشی یا نکشی ایمان به تو نمیارم. چرا من نمیکشی؟ پیغمبر فرمود که خداوند به من فرموده است که این آقا 2-3 تا ویژگی داره، به این ویژگی ها محبتش تو دل مردمه، محبتش در دل مردمه و یک نیروی حفظ کننده پشت سر اینه به نام محبت از دل مؤمنین. آدم خوبام دوستش دارن، پدر مادرش هم دوستش دارن، و حتی خدا نمیخواد به همین اندازه دل این مؤمنین آزرده بشه که وقتی خبر میشن فلانی رو گردن زدن ولو مشرکه، اما میگن حیف بود، میگن خوب بود. این همینقدر که دل این مؤمن آزرده میشه، من نمیخوام آزرده بشه. گفت یا محمد چی دارم مگه؟ پیغمبر فرمود سخاوت داری، خدا خیلی ازت خوشش اومده، پدر مادرت ازت راضین، خداوند خیلی خوشش اومده، اخلاقت خوبه با مردم، حب داری، محبت داری نسبت به مردم، خیرخواه مردم باشید، خدا همین مردم رو لشکر شما قرار میده. دعا که میکنید به همه دعا کن. خب این عمل صالح. بعدش یه مثال خیلی زیبایی میزنه خداوند. بعضی میگن این مال یهودی هست. یهودی ها گفتن که خدا چه مثال های ضعیفی میزنه، مثلا از پشه حرف میزنه، مثلا از شتر حرف میزنه، مثلا از مورچه حرف میزنه، مثلا یه جا از یه زنبور عسل حرف میزنه، مثلا یه جا از یک دابت الارض، مثلا این که باید بره عصای حضرت سلیمان رو بخوره، از اون حرف میزن. این حرف ها، این مثال ها، خدا میگه ان الله لا یستحی، خدا که باکی نداره که دست بذاره روی این مثال ها. همین مثال ها هر کدومش یه ویژگی داره، شما نمیفهمید، یه خاصیتی داره. و جالب اینه که وقتی خداوند این مثال ها رو زده، اونایی که اهل دقتن سر نخو گرفتن، گفتن این یه چیزی توش هست که خدا به عنوان یک نمونه اسمشو برده، مثلا از مگس حرف زده، ذباب. بعد دانشمندانی که فهیم بودن گفتن این مگسه باید یه ویژگی داشته باشه که خدا مثال زده. بریم تحقیق کنیم. تحقیق کرده، مثل اون دانشمندی که روی زنبور عسل، روی مثلا مورچه، 6 جلد 7 جلد کتاب فقط تو زندگانی مورچه ها نوشت، 2-3 جلد تو کتاب درباره زنبور عسل نوشت. اومده گفته من باید این ذباب، این مگس رو که خدا مثال زده، اینه باید یه تحقیق بکنم. خوب که تحقیقش رو کرده، میبینه که همین یه مثالی که خدا از یه مگس زده در تمام این حشرات، بین این حشرات و بین این جنبندگان و بین این خزندگان، تنها چیزی که میتواند میکروب خوره و پیسی رو پیدا کنه مگس. اونی که از بین میبره، خونسا میکنه میکروب پیسی و خوره را، مگسه. خب این یه دانشمند اول بهش رسید که این شکم این مگس کیسه ای از میکروب های پیسی و خوره است. هر جا زخم شد به دلیل اینکه یا عفونت کرد، هر جا زخم شد یا عفونت کرد به دلیل اینکه همه میکروب ها درش جمع میشه، خدا لشگریانش رو میفرسته برای ضد عفونت کننده بودنش. اول آب شور چشم رو میفرسته، یا آب نمکش بهش بزنه قلیایی بشه، بعد داربست های پوستی رو میفرسته، بعد پلاسمای خون رو میفرسته. یکی یکی اینها میان سراغش برای اینکه دوروبر این زخم رو بگیرن، خون رو لخته کنن دیگه ادامه پیدا نکنه. یه مگس هم میفرسته اونجا برای خونسا کردن، اینکه اگر یه میکروبی از پیسی خوره. و حالا که یه دانشمند دیگه اومد به اصطلاح تحقیق کرد، رو دست اونم آورد، اضافه بر این که پس مگس میتواند خوره و پیسی رو از بین ببرد، میتواند عفونت قند را هم از بین ببره. ولی زا اومدن الان آزمایش کردن دیگه، وقتی که بنده خدا از قند پای زخم شد و عفونی شد، اینا اومدن دیدن همیشه باید انگشتا رو قطع کرد، پاها رو قطع کرد، یه کاری بکنیم، یه تحقیق بکنیم. رسیدن به این که در یک روایتی یه مگس اومد روی زخم نشست، امام صادق سلام الله علیه نشسته بود، اینم هی این مگسه رو کنارش میذارن، گفت بذار یه ذره بخور. گفت یبنا رسول الله آلوده میشه، فهم بذار باش. یه مقدار که مون حالا رو این رفت تحقیق کردید، آره میشه. حالا الان غربیه اومده اسم خودش ثبت کرده، اومده مگس رو بسته روی این زخم، روش هم بسته، یه مدتی نگرش داشته این تخم ریزی بکنه. این مگس هایی که بچه شدن، تخم مگس ها که الان میخوام حالتون به هم بخوره، اینا وقتی توی این چرک و کثافات لو رفتن خشکش میندازن، پوست رو شستشو میدن کاملا و دیگه از قطع شدن دست و پا و نمیدونم انگشت. بعد یه دانشمند دیگه اومد گفت باید یه چیز دیگه هم باشه که خدا گفته ذباب، مگس. امام صادق یه روز یه مگس اومد رو پای ابوبصیر رو پای سکونی نشست و سکونی میخواست بکشدش. امام فهمود چرا میکشیش؟ گفت آقا مگسه، میکروبه. و خبر داد از خوره و پیسی، امام صادق خبر داد دیگه. بعد امام صادق فهمود در آینده، در آخر الزمان که این پیشرفت میکنه، میان از روی همین مگس یه پرنده درست میکنن که انسانها را شهر به شهر میبره. اومدن و کم کم هواپیمای مسافربری را، این بالای مگس چجوری پهن میشه، چجوری جمع میشه، وقتی میخواد بپره پاهاش را چجوری جمع میکنه، وقتی میخواد بشینه اول پاهاش باز میشه، میاد روی زمین آرام قرار میگیره، در پرواز اول جلو این مگس بلند میشه. پس معلوم میشه که باید این پرواز به خاطر اینکه انحراف پیدا نکنه اون قدرت محرکه رو در جلوه این هواپیما قرار بدیم. بالاخره از روی یه مگسی کذایی که ما اینقدر کمش میگیریم، یه هواپیما مسافر برای درست کرد. حالا اینجا میگه یه بعوزه، یه پشه، خب پشم همینطور. این پهبادایی که ساختن شما نگاه کنید، یا این فانتوم ها اف نمیدونم چند و اف فلان و اف 16 و اف 21 و اف 28 و اینایی که درست کردن، این پشه ها هستن که پوست شطور هم سوراخ میکنن. وقتی اومدن درست میاد روی علاقه، به اون علاقی رو جون به سرش میکنه، از بس خلاصه اذیتش میکنه. خب امام صادق فرمود در آینده یه چیزایی درست میشه، جنگنده مثلا سواریخ، حامل سواریخ، مثل همین پشه. ببینید یه میله جلوی دهنش هست که مکشه، یه مته فرو میره با چه سرعتی، از بین اون مته هم یه مکش میاره بالا، خون رو به چه سرعتی، که توی یه لحظه انتقال انجام میشه، توی یه لحظه انتقال خون پاک میشه. یعنی همین که این کشید بالا و بلند شد نشست این ورتر، شما کشتیش، این خون دیگه پاک. موقعی که داره میخوره چون اتصال به خون بدنت نجسه، اما همین که این بلند شد پرواز کرد، توی یه لحظه انتقال همه چیزش هم پاک شد، میزنیش میکشیش خونش هم پاک. دل جگر نداره که، نمیدونم خون جهنم که نداره جهنده باشه مثل گوسفند که دم مسفوحه داشته باشه. بعوزه، ما یه مگس یه پشه رو مثال میزنیم، اونی که باید هدایت بشه و ازش درس بگیره درس میگیره، اونی که باید بفهمه خمی که باید تبدیل به سرکه بشود پشه هایی باید روش بشینن و چی ازش ببرن تا تبدیل به سرکه بشود، تبدیل به مثلا نوشیدنی بشه، شیره انگور بشه، شرابش نه با شیره انگور، یا مثلا اینو بشه خرما باشه، سیب باشه. این پشه ها اگه دورشو نگیرن آخرشون حالت خودش پیدا نمیکنه. بعضی وقتا هم از خودش اصلا تولید میشه. یعنی خداوند در مثال، ممکنه من بی سواد بگم آخه دیگه یه پشم چیزیه که خدا مثال بزنه، اما خدا میگه اونی که اهل فنه، اونی که با معرفت، میدونه که ان الله لا یستحی، برای خدا باکی نیست، عبایی نیست که ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، از یه پشه مثال بزنه، از یه شطور هم افلا ینظرون الی الابل مثال بزنه، افلا ینظرون الی الجبال به کوها هم مثال بزنه، آیا به آسمان ها هم نگاه میکنید، تا آسمان هم مثال بزنه. هر کدومش به یه ویژگی داره، یه خاصیتی داره. و ما فوقا فهم الذین آمنو، اونای که ایمان به خدا دارن و میفهمن خدا چی میخواد به اینا بگه، چه درسی میخواد بهشون بده، فیعلمون، میدونن انه الحق، از طرف خدا هرچی بیاد حقیقت، موهومات نیست، اساطیر نیست، خیال نیست، وهم نیست، من رب معمل لذین کفرو. و جالب اینه که میگه خدا این مثالایی که میزنه، یهدی کثیر، خیلی ها هدایت میشن، یعنی خیلی ها میفهمن خدا چه قدرت نمایی کرده، هم از جهت خلقت. خود این پشه مگه چی داره که اینقدر زرنگه؟ یه دونه پشه یه آدم قدرتمند رو عاصی میکنه. فقط کافیه تو یه اتاق یه دونه از این پشه ریزا، نه این پشه های هواپیمایی ها، یه چیز دیگه کوچولوتر هم هستن که دیدم نمیشن، اما ایلا مصبا که چقدر قشنگم میزنن، تا صبح نمیزنن کسی. چی بهش میگن اون پشه ها رو؟ پشکونه خیلی ریزن ها، خیلی ریزن. وقت اینا وقتی میزنن آدم دیگه تا عمق جونش خبردار میشه، یعنی این آمپول که میزنن. و جالب اینه که خب ببینید اینا قدرت نشون میده که من اگه بخوام آرامشت رو بگیرم با یه ذره پشه که اصلا به چش نمیاد، نه دل قلوهی داره، نه دست و پای اونچنانهی داره، نه لشکری داره، یه پشه هست. نمونش هم میخواد نشونت بدم، ضحاک را یا نمرود را، اینها را، نمرود را با یه دونه پشه بیچارش میکنه. نمرودی که اینقدر دوروبرش لشکر و سپاه، خدا میگه نمیخواد گروه حفاظت و نمیدونم مثلا گارد حفاظت برای خودت بذاره، نمرود توی کاخ بزرگم زندگی بکنی، هزار نفر شمشیر به دست دور و برت باشن که یه وقت صدمه‌ای به تو نرسونن. من کسی رو نمیفرستم که با تیر و کمان تو رو بکشه، من کسی رو نمیفرستم که با شمشیر تو رو بکشه، من چیزی میفرستم که تو بسترتم که خوابیدی، همینقدر که بیاد بره تو بینید کارتو حل کن. یه ذره پشه اعصاب نمروز رو به هم ریخت. یه قدرت خدا میخواد بگه من اگه بزرگترین قدرتی که اولین کسی که هواپیما درست کرد نمرود بود، وقتی که دستور داد به وزیرش درست کن، چوب چهار متری گذاشتن چهار طرف یک مثلا مثل این بالون ها و وسطش کرکس های رو بستن، سر اون چوبم گوش گذاشتن، این کرکس ها به عنوان اینکه این گوش رو بردارن پر می زدن، این از زمین بلندش میکرد. وقتی هم میخواستن روی زمین بشینن این گوشتا رو مینداختن پایین، تومه ها رو اینا خب یهو که نمی افتادن پایین، بال می زدن آروم آروم می آوردنش تا روی زمین می نشست. من اینطور آدمی را، نمرودی که آتش درست میکنه و منجنیق درست میکنه و موشک درست میکنه، موشکی که امروز کره شمالی امتحان کرد و 2500 کیلومتر راه میره، اگه بخوام مثلا همینو از بینش ببرم کی میتونه جلو منو بگیره؟ من یه پشه میفرستم تو دماغ توی نمرود، اونقدر اذیتت بکنه اعصابت رو خرد کنه که بعد حاضر بشی یه نفر یه پک برداره بزنه تو سر و خلاصت کنه. یه مگس رو میفرستم دوستی خاله خرسه، خرسه نشسته بود صاحبش خوابیده بود دیگه، یه مگس من رو صورتش قرار اینم از بین بره، اینم یه سنگ برداشت که مگسه رو بکشه زد تو سر صاحبش کشتش. خدا مثال میزنه و هر که بفهمه اول پی میبره به قدرت خدا. ما رو یه سیستم برامون قرار میده، 36 تا قده قرار میده، تنفسی جدا، مجاری ادراری جدا، قلب جدا، هاضمه جدا، با همه این سیستم ها همش هم در تلاش، همش هم یا خسته یا رب ارحم ضعف بدنی، از اون طرف هم یه دونه پرنده کیلومترها پرواز میکنه، ایلاق ایلاق بکنه و اشلاق اشلاق بره، به قول قدیمی ها از روسیه را بیفته بره شمال کجا، از شمال کجا را بیفته بره کجا، 1000 کیلومتر راه پرواز کنه. این قدرت نمایی خدا، ما اگه میخواییم تو سر خیابون بریم تاکسی خبر میکنه، یه لاک پشت با یه اسب مسابقه بدن لاک پشت جلو میفته، چون رهروان نیست که گه کند و گهی تون روان، رهروان است که پیوسته و آهسته و پیوسته روان. اسب یه مقدار که رفت دیگه قلبش میزنه، دیگه مجبور استراحت کن، ولی این آروم داره میره، از بغل اسب رد میشه یه کله ای هم میجنبونه میگه فعلا وایز خستگی تو بیرون کن بعد به ما برس. با این که اصلا سرعتش خسته کننده است، شما وقتی نگاهی لاک پش میکنی اعصابت خرد میشه که آخه تون تر را برو، اما وقتی قرار مسابقه بده خدا قدرت نشون میده. این از اون اسب، چه بسا اسب تیز رو که بمان، خرک لنگ جان به منزل برد. خدا نشون میده قدرت نماییش رو. و ما فوقها اگه قرار مازا اراد الله به هذا، مثلا این مثال رو میزنه، یذل به کثیر، خیلی ها گمراه میشن میگن حرفا چیه، و یهدی به کثیر، افراد زیادی هم هدایت میشن، قدرت خدا رو میبینن، منافعش رو میبینن، آثارش رو میبینن. چقدر جالبه یه وقت خدا یه با یک عقرب کوچک یک انسان رو حفظ میکنه. خب شنیدید دیگه، اون حکیم میگه دیدم یه عقرب خیلی با سرعت داره میره، دنبالش رفتم گفتم این ماموریت داره، رفت رفت رسید به رودخونه، اونجا وایس، گفتم عجب اینجا متوقف شد که دم، یه دونه همین لاک پشت اومد یا یه وزق اومد لاک پشت این عقربه رو سوار کرد بردشون طرف رودخونه. ما هم سوار یه قایق شدیم دنبالش رفتم اون ور رودخونه، دم پیاده شد از روی کمر لاک پشت، بازم سرعت رو گرفت، رفتیم درختی رسیدیم دیم یه جوانی علیه بالله و نسجر بالله مشروب خورده لایعقل، همینطور که خوابیده یه مار سیام اومده نزدیک دهانش دهنش نزدیکه که این سر این مار بیاد این زبونش رو بزنه. لسعت الحیه، وقتی که مار زبونش رو زد، مخصوص کشتنم زد، اونم جای حساس زد دیگه، خب بالاخره رفتنی. این عقربه رسید بغل گردن ماره رو زد، ماره افتاد و مرد. گفت به هوشش آوردم این جوانو، بلندش کردم، گفتم بلند شو خجالت بکش از خدا، خدایی که از یه طرف قدرتی دارد که از اون طرف رودخونه یه عقرب برات بفرست، ماری را از تو دفع کن، تو رو به دنیا برگردن. از اون طرفم اونقدر لطف داره و رحمت داره که تو گناهش رو انجام دادی، اما خدا تو رو از مرگ نجات داده. استغفار کن، برگرد. یهدی بهی کثیر، زیادن که انسانهایی که هدایت میشن. و یضل بهی الا الفاسقین، و ما یضل بهی الا الفاسقین. آدم فاسق هیچ دلیلی تو کلش نمیره. خب بله دیگه، آدم فاسق باشه. سلواتم خدا. دیگه منطق حالیش نیست. الان نمونه اون کسی که منطق تو کلش نمیره وهابیت. البته اینا خب سابقه داره دیگه. وقتی میگیم وهابیت، نه این دیروز و پریروز، بله میگیم در سال 1115 محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان اون از رؤسای وهابی رو پیدا کرد که به اصطلاح مصر هانفر. از اون طرف هم محمد ابن سعود ابن عبدالرحمن رو پیدا کرد. این دوتا آدم دنیا طلب رو آورد، سفاک، خونخوار، و حکومت وهابی تشکیل داد. اما وهابیت از زمان خلیفه اول و دوم، اصلا زیربنای کار، ضرری که جامعه اسلامی کرده از یهوده. سقیفه رو یهودی ها تشکیل داده. زیربنای سقیفه خوب پیداشون کرد، مهرچینی کرد، اولی و دومی رو انتخاب کرد، کنار اونها عبدالرحمن ابن عوف پیدا کرد، کنار اونها عبیده جراح پیدا کرد، کنار اونها معاذ ابن جبل پیدا کرد. هفت نفر رو آورد تو سقیفه و یه طرح و برنامه ریخت که هزار بیشتر 1300 سال اسلام گرفتار همین حرفه که مسلمان ها به جون هم باشن به اسم اسلام. و هر سال هم بدترش کرد. سرجون یهودی یکی از کسانی است که تو سقیفه نقش بسیار مهمی داره. بعدش در حکومت خلیفه دوم فوق العاده راهنما و مشاور دقیقیه. بعد در حکومت عثمان همینطور، در حکومت معاویه اون کسی که یزید را به کشتن امام حسین تشویق کرد و گفت اگه میخوای پیروز بشی حسین را از بین ببر، همین سرجون یهودی بود. خب لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، اون روز اومدن آدمای جاهل و نفهم که همیشه اسلام ضربش از انسانهای جاهله. حالا این جاهل ممکنه شیعن باشه، ممکنه سنی باشه. واقعا وقتی جهل اومد، چند بار تا حالا عرض کردم که عمرواس نشسته بود، معاویه بهش گفت که عمرواس از شمشیر علی و ذوالفقار علی خطرناکترم هست، من که بدنم از شمشیر علی میلرزه، شب و روز فکر میکنم که شمشیر علی بالای سر من. گفت معاویه نترس، از شمشیر علی برنده تر هم من سراغ دارم، تو قصه شو نخور. گفت چی اون شمشیر؟ گفت جهل امت، جهل. تا آدمای جاهل داری نگاه لشکر علی نکن، 90,000 نفرن. نگاه جندب و نگاه عمار و نگاه زید ابن سوهان و نگاه این انسان ها نکن، خوشحال باش. تا زمانی که در لشکر علی اشعث ها هستن، عبدالله ابن کوا هستن، زید ابن وهب هست، زسودیه هست، تو قصه نخور. اینا جاهلان متنسک و دوگمهای بیشعوری هستن که اگه شب و روز هم عبادت کنن فهم ندارن، بصیرت ندارن. من یکی یکی اینها رو با پول شکار میکنم و شکارم کرد که از دل لشکر امیرالمومنین همین خوارج، همین داعشی ها ثبت شدن. لا حکم الا لله. علی کافر، معاویه کافر، امرؤاس کافر، ما کافر، مردم کوفه کافر، مردم مکه کافر، همه بعد استغفار کنن. خودشون نشستن 40 شبان روز سپرار رو سرشون گذاشتن، تو آفتاب نشستن، گریه کردن، الاف الاف گفتن. اون شعاری که در مثلا موقع شهادت رسول خدا به زبان خلیفه دوم وارد شد که لا حکم الا لله، اینو گرفتن شدن داعشی که استمرارش امروز داره منفجر میکنه، میگه الله اکبر، داره میکشه میگه الله اکبر، به اسم خدا چه جنایتی انجام نمیده، به اسم پیغمبر چه خیانتی نمیکنه. بابا به اسم خدا و اسم پیغمبر خدا ناموس مردم رو میبره. امیرالمومنین فرمود تو بصره از پای یک زن یهودی خلخال باز کردن. جا داری یه آدم غیرتمند بمیره از قصه سکته کنه. حالا قشنگ به اسم اسلام زن مسلمان رو از توی بغل خانوادش، از جلوی شوهرش، از جلوی پسرش، از جلوی دخترش میبره که به من حلال است، به تو حرام. لا اله الا الله. جهل بالاتر از این. و اون ملعونی که این فتوا رو میده و اون ملعونی که اینو داره تشجیعش میکنه، خدا شاهده اگر بتونه آمریکا، اگر بتونه فرانسه، اگر بتونه انگلیس، بله اونا سیاستشو میدن، ولی حکمش رو کی میده؟ یه نفری که قرآن تو دستشه، شب و روزم نماز میخونه، آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری را آیا شاه بدار زد، بهایی ها بدار زدن، انگلیسی ها بدار زدن، آمریکایی ها بدار زدن، یا میرزا ابراهیم زنجانی به عنوان یک فقیه ایشون رو بدار زد. میرزا ابراهیم زنجانی حکم اعدامو به دار زدن حاج شیخ فضل الله نوری را داد، که من فقیه هستم، من مرجع تقلیدم. اونا دنبال همین حکم میگشتن. شورای قاضی حکم داد برای امام حسین، میرزا ابراهیم زنجانی هم حکم داد برای شیخ فضل الله نوری. خیلی راحت انگلیسی ها اومدن، بله اعدامش کن، مرجع تقلیدتون گفته. شاه گفت بله اعدامش کنید. با 6 نفر دیگه مرجع تقلید زمانشون رو به دار زدن، به طوری که نفهمهایی مثل پسر خدا شیخ فضل‌الله نوری هم هورا کشید، هم کف زد، هم پاشو گذاشت رو عینک پدر، هم آب دهن به پدرش انداخت، و هم یک بهایی ملعونی اومد جلو مردم تو عدلیه. جنازه شیخ فضل‌الله نوری شهید اینقدر زده بودن تو صورتش با مشت، با پا، با کفش، که بینی مبارکش، صورتش صاف شده بود. جنازه‌شو کشوندن تو عدلیه روی زمین، جنازه حاج شیخ فضل الله نوری رو کشوندن روی زمین تا تو عدلیه. مردم ایستاده بودن، همین انسان فاسقی که حکم اعدام داد ایستاده بود، یک بهایی اومد جلو همه، بند شلوارشو باز کرد تو صورت مبارک حاج شیخ فضل الله نوری ادرار کرد و یک نفر آخ نگفت. جاهل. و ما بترسیم روزی که در مملکتمون همین جهل مدرن کار شده درس خونده اینها بیاد جلو و ما نفهمیم داریم چی کار میکنیم، داریم کجا میریم، چه بلایی به سرمون در میاد، و خیلی راحت دشمن میاد تو خونه ما، خیلی راحت. داعش و وهابیت که چیزی نیست که بگیم این نفریست مشخص، 5 نفر، 10 نفر، 1000 نفر داعشی داریم، مرزا رو ببندیم که اینا وارد ایران نشن. ما اگه خودمون نفهمیم در بین خودمون شیعه هایی داریم که از داعش بدتر، خدا شاهده انسانهایی داریم که خیلی راحت کسی که ببینید 6 تا تصمیم گرفت صهیونیست که اینا رو یکی یکی انجام بده. گفت اول جوانا رو جمع کنید تو هیئت‌ها، یه کار کنید که از هیئت بیرون نیاد، جوان یا معتاد بشه، اونش هم که معتاد نمیشه تو هیئت باشه، خرج هیئت هم بدین، مادهینشون هم خیلی تشویق بکنید، گرمشون هم بکنید و جوری هم تربیتش کنید که این جوانی که در هیئت قرار میگیره اگه مرجع تقلیدش هم به عنوان راهنمایی یه چیزی بهش گفت که عزیز من این کار در شأن امام صادق نیست، این جوان جرأت بکنه بگه خدا لعنتت کنه به این مرجع تقلیدش. ببینید الان یک عالم یه حرف میزنه، فوری از همون هیئت، از همون جوان، از همون راهنماهاش سر صدا بلند میشه، لعن میکنن، ابهت مرجعیت رو میشکنن، ابهت بزرگان دین رو میشکنن، هیچ هم نمیفهمه. تو مشغولش کن تو هیئت، بهش بگو تو فقط اگه یک ساعت سینه بزنی جا تو بهشت، حالا اخلاق میخوای کاری نداره، آداب زندگی میخوای کاری نداره، پدر مادر چجوری هستن کاری نداره، درس و تحصیل چجوریه کاری نداره، همینجوری گرمش کن بذار اونجا باشه. بعد دو تا گروه درست کن، یکی دشمن اهل بیت که اگر یه حرف زد گفت آقا شرایط فعلی اینجوریه، تو بگو دشمن اهل بیتی، یکی هم دوست اهل بیت، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه بیاد ظاهر سازی بکنه به نام اهل بیت یه حرفی بزنه. خب جوانا رو اینجوری نگهدار، یه عدهشون معتاد، یه عدهشون هم در هیئت‌ها سرگرم، علما هم یه عدهشون رو به عنوان متقی و زاهد بترسونشون، بگو سیاست خطرناکه، سیاست دین رو از بین میبره، شما برو کنار تو خونت بشین، حرف سیاست نزن، کاری به روز نداشته باش، مسائل روز رو کاری نداشته باش، یه قشنگ یه عصایی برداریه خلاصه مسجد خونه مردم هم بیان دستتو ببوسن، هوات هم ببوسن، تو خونه باش. بعد اون کیو تنها میذاری؟ حکومت اسلامی رو، حکومت دینی رو تنها بگذار، بگو آقا فلان مرجع که باش نیست. بعد بینداز تو دل زبون جوونه، بگو فلان مرجع چرا آقا رو تایید نمیکنه، فلان مرجع چرا مثلا وقتی باید این کارو بکنه اون کارو بکنه نمیاد، اون آقا رو هم نگرش دار تو محدوده خودش. بعد یه عده را هم که میتوانن ضرر بزنن مرحله به مرحله بیار تو جامعه پیاده کن، یه روز مثلا به اقتصاد، یه روز به علم، یه روز به تولید علم، یه روز به فلان، همینطوری بیا کار رو به جایی برسون که دیگه خود این مردم بترسن، اگر بگوین برگ بر منافق بترسن که بهشون برمیخوره. افراد یه وقت صحبت میشه نکنه اینا ما رو میگن، نکنه اونا رو میگن، بعد هو هو بشه، مدافعان بعدا پیدا بشن، خوبها تضعیف بشن، کم کم تو جامعه یه رعب و وحشت پیدا بشه، هیچ کس جرأت نکنه حرفی بزن، اینو بیار جلو. بعد بیا نیروهای نافع اون مملکت و اون محل رو از بین ببر. مثلا شما فرض کنید که در بین ما الان سپاه که حضرت امام میفرمودند کاش من یک سپاهی بودم، من پاسداران را دوست دارم و نشونم داده 30 سال که اگر سپاه نبود کشور هم نبود. اون کسی که دل اسرائیل را می لرزاند سپاه، اون کسی که دنیای عرب را سردرگم کرده، گیجشون کرده، یه سردار سلیمانی. آمریکا میاد تو برجام، تو فرجام، تو برجام، تو همین حرفاش یه شرطش اینه که سردار سلیمانی رو تحویل بده. خب این خیلی مشکله. پس ما باید یه جوری کم کم سپاه رو تضعیفش کنیم، بذاریمش کنار، کم کم این از صحنه خارجش کنیم، چون ما میخواییم یه کارهای دیگه هم انجام بدیم، میخواییم مثلا به یک نقاطی برسیم، اگه دشمن هم به ما حمله میکرد بیش از این ضرر به ما نمیرسون، که با دست خودمون دشمن را آوردیم تو خونه، دوربینا را آوردیم بالا سر خودمون، 92% داراییمون را قشنگ دادیم دست دشمن را رفت، دادم میزنیم که خیلی به نفع شما کار کردیم. بعد کم کم میگم یک نیروی فعالی رو از جامعه میخواییم حذفش کنیم که اگه قرار باشه داعش رو سر جاش بشونه تو مجلسی که آقایون نونش رو میخورن جواد تیموری قلبش بیش از 21 تیر بخوره که یه سپاهیه. تو کردستان هم که باید سر بریده بشه سپاهی رو بیارن جلو عروسی سر ببرن جلو عروس و داماد مسله کنن. توی عراق و توی سوریه و توی یمن و جای دیگه و الان همین شهید جواد محمدی هم شهدایی که عکساشون رو میبینی رفتن که این جنگی که قرار سوریه باشه تو اصفهان و تو مسجد فاطمه و زهرا و قوم و بیت فلان آقا و بیت فلان مرجع نباشه. دختر 5 سالش که امروز دل آدم رو خون میکرد سر این جنازه گریه میکرد. ما بیایم اینو بزنیمش به زمین که یه حرف خودمونو به کرسی بشون. داعش چجوریه؟ حرمی خراب شد 94 سال قبل، مگه قبلش خراب نشده بود؟ بابا مختار رفت سال 65 حرم امام حسین درست کرد، تا منصور دوانق اومد صافش کرد، خرابش کرد حرم امام حسین. مهدی عباسی ساخت، هادی عباسی صافش کرد، دوباره موسی عباسی ساخت، هارون الرشید اومد خرابش کرد، هیچ درخت سدره را هم قطع کرد. متوکلم 21 سال گندم کاری کرد، یه چوب کوبیدن جایی که قبر امام حسین بود، شب رفتن شیعه ها یه چوب کوبیدن که محل قبر امام حسین گم نشه، حرم ها رو ویران کردن. خونه عقیل بود، خونه عقیل قبر حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین، امام حسن رو تو خونه عقیل دفن کردن به خاطر این که به اصطلاح خدا لعنتشون کنه بنی امیه گفتن ما قبر حسن رو خراب میکنیم بدنش رو از قبر میاریم بیرون، به خاطر این که کارو نکنن این بدن مطهر رو بردن تو خونه عقیل عموی امام حسن دفنش کردن. در بسته بود، فقط شنبه دو شنبه عقیل در رو باز میکرد، امام حسین میمد زیارت امام حسن. بعد کم کم این خونه رو ویران کردن، دوباره حرم ساختن ویران کردن. بعد از بقی هم که 80 و 94 سال پیش بوده حرم امام هادی رو منفجر کردن. چه جور امام هادی و امام عسکری رو منفجر کردن؟ خیلی ها تو لحظه اول وحشت کردن که عمقش به قبر و به لحد مطهر برسه. اینا یک جنایت هست، اما فکر داعشی بده، چه شیعه باشه چه سنی باشه، تفرقه بده، انسجام یک امت مهمه، کنار محور یک ولایت و یک رهبر رفتن مهمه. بله اگه قرار باشه هر کسی برای خودش بکشه، هر کسی از خودش دستور بده، خب فردا که سنگ رو سنگ بند نمیشه، بیچاره میشیم. دشمن قشنگ میاد وقتی ما خودمون دعوا داریم، دشمن میاد وقت قشنگ با دست خودمون سر خودمون رو میبره، بچه هامون رو از بین میبره، زندگی هامون رو از بین میبره، شیعه‌گریمون از بین خواهد رفت. اقلا درس بگیریم. میرزای به اصطلاح سید جمال الدین اسدآبادی، اینو بگم اون تمومش کنم، سید جمال الدین اسدآبادی یه نامه نوشت به میرزای شیرازی که ناصرالدین شاه رو تکفیر کن. 7 نامه نوشت به میرزای شیرازی، میرزا اعتنا نکرد، اعتنا نکرد، اعتنا نکرد. سید جمال الدین اسدآبادی از فرانسه اومد نجیب اصطلاح سامر را پیشه میرزا، گفت آقا من 7 نامه دادم، چرا ناصرالدین شاه رو تکفیر نکردی؟ چرا ورش نداشتی؟ من میخواستم خودم این کار رو بکنم. سید جمال الدین مرحوم میرزا شیرازی فرمود به خدا قسم اگه تو این کار رو کرده بودی من حکم تکفیر تو رو میدادم به سید جمال. گفت آقا من، گفت آره. گفت چرا؟ گفت روی این کره زمین یه حکومت شیعه است، این یه ایران، اینم که من و تو از بینش ببریم، این یه حکومت هم که من و تو خرابش کنیم، خب از چی میمونه تو این عالم اصلی؟ همه که کفرن، یک جا به عنوان شیعه جمع شدن، اینم ما خرابش کنیم از بینش ببریم، باید مواظب باشی. خب صحبت طولانی شد، حالا ای کاش میشد بیشتر از داعشی ها صحبت کرد، که کشیده شد به این مرحله. خدا هممونو بصیرت بده، چشم بده، گوش بده. اینجوری که ما زندگی میکنیم، بی تفاوت، کنار قرار گرفتن، هر کار کردی بخواد بکنه، هر چی بگه همین رو تایید میکنیم، خب هم در اون عمل شریکیم، هم بعد عواقبش رو میبینیم. صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله. آقای بهمنی کو که میخوان دعا بخونن.